بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أنا أبي الحسن بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. اشتدت مؤونة الدنيا والدين، أما مؤونة الدنيا فإنك لا تمد يدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجرا سببك إليه، وأما مؤونة الآخرة فلا تجد أعوانا يعينونك عليه. پس فردا روز 25 این ماه مصادف است با روز شهادت هفتمین امام و حجت خدا بعد از پیامبر آقا موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه. ابتدا یک نگاهی به زندگی 55 ساله این امام بزرگوار داشته باشیم و من حدیث رو انشاءالله میرسیم عرض خواهم کرد. حضرت کاظم سلام الله علیه متولد سال 128 هستند، بین مکه و مدینه در منطقه به نام ابوا اونجا متولد شد. از یک بانوی بزرگواری به نام حمیدت البربریه، یک زن بسیار شایسته و با جلالتی است و راوی داویه. این حدیث ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلات رو ابو بصیر از ایشون نقل کرد. پس سال 128 سال تولد ایشون هست در ابوا. زید شهاب میگوید بعد از ولادت موسی بن جعفر در ابوا ما در خدمت امام صادق بودیم، وقتی حضرت به مدینه رسیدن 3 روز مردم رو اطعام کردن به خاطر ولادت آقا موسی بن جعفر. سال 148 سال شهادت امام صادق علیه السلام، بنابراین عمر حضرت کاظم هنگام شهادت آقا امام صادق 20 سال بوده و امام کاظم فرزند بزرگ حضرت صادق نیست، هم اسماعیل بزرگتر از اوست، هم عبدالله افتح از ایشون بزرگتره، البته برادر کوچکتر از ایشون هم داشتن. حضرت این علی بن جعفر عریضی کوچک بوده وقت شهادت امام صادق، لذا روایات رو بیشتر از آقا موسی بن جعفر نقل میکنه. تو این مسند علی بن جعفر ملاحظه کنید روایات علی بن جعفر بیشتر از برادرشون موسی بن جعفر علیه السلام، و همین باعث شبهه شد. کسانی که تصور میکردن اکثر اولاد ذکور بایستی امام باشه بودن اسماعیل بایستی ما. این شبهه باعث شد یه عده گرایش پیدا کردن و اسماعیلی شدن. آقا امام صادق هم نمیتونستن با صراحت برای عموم مردم این معنا رو بیان کنن، برای خواص گفته بودن این مسئله و خواص این رو میدانستن، جدای از این که نصوص برای آقا موسی بن جعفر بوده و هست الانم. شما در هم این کتاب شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه ارشاد رو مراجعه فرمایید، نصوص برای امامت رو ذکر کرده شیخ مفید. جدای از این و همینطور شیخور در این اثبات الهدات فی النصوص و المعجزات، جدای از این معجزاتی که آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه داشتن، بسیار معجزات زیادی است. این معجزات نشون میده که این شخص قدرت خداست. یک امور خارق العاده وقتی از یک انسان مشاهده میشه، اونم یک انسانی که مجسمه عبادت و مجسمه خلق و مجسمه ایمان هست، معلوم میشه اون حجت خداست. و همینطور علم و دانشش، علم و دانشه امام یک علم و دانش مدرسه‌ای و مکتبی نیست. معلوم شیخ مفید در ارشاد نقل میکند یک شخصی آمد خدمت حضرت کاظم علیه السلام، به حضرت عرض کرد آقا به من یعرف الامام، امام رو چطور میشه شناخت؟ فرمود فیه در امام علاماتی است که با اون علامات شناخته میشه. بعضی از اون علامات رو بیان حضرت برای من بیان کرد. از دخل رجل خراسانیون، یک مردی از اهل خراسان در مدینه خدمت آقا موسی بن جعفر وارد شد. حضرت فرمودن که قبل ان تقوم من مقامه که اون شخص سائل، فرمودن قبل از آنی که از یاد بلند بشی یک علامتی رو خواهی دید، اون نشان میده امام چیست. از دخل رجل خراسانیون، یک مردی از اهل خراسان وارد شد خدمت حضرت، سلام کرد، فتکلم بالعربیه فعجابه بالفارسیه. اون مرد خراسانی شروع کرد به عربی حرف زدن. امام کاظم علیه السلام به فارسی جواب دادن و امام کاظم نه ایران آمده نه این منطقه رو دیده. اون مرد خراسانی عرض کرد آجل تو فداک، من تصور میکردم شما آشنا نیستید به زبان عربی، چون زبان یاد گرفتم خیلی کار مشکلی هست. فرمون امام کسیست که به همه نقاط آگاه باشه. این یکی از نشانه های ما. چقدر ما زبون داریم تو دنیا که الان متداوله و باهاش تکلم میکنن، شاید بیشتر از 20,000 در اینا به زبان های محلی رو همه رو من عرض میکنم باشه. و امام کسیست که آشنا باشه به همه این لغات، اونم نه در حد فهم، در حد تکلم. حضرت هادی سلام الله علیه که روز سوم این ماه شهادتشون بود، در سامورا تو دستگاه متوکل و خلفای عباسی برده‌هایی از کشورهای مختلف دنیا بودن، سقالبه بودن، احنود بودن، از روم بودن، اتراک بودن، از جاهای مختلف. امام هادی به هر کدام از اینا برخورد میکرد، با زبان اونا با اونا حرف میزن، با زبان اونا با اونا تکلم میکرد. معنای امام و حجت خدا یعنی همین. چون علم و علم مدرسه‌ای که نیست، علم علم موهبتی است. فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه من لدنا علما، علمی که خدای متعال به امیرالمومنین سلام الله علیه داد، اون علم علم مدرسه‌ای که نبود. وقتی از خدمت پیغمبر جدا شد لحظه آخر عمر و اون پارچه‌ای که روی رسول خدا و امیرالمومنین بود امیرالمومنین از این پارچه بیرون آمد و فرمود انا لله و انا الیه راجعون، پیامبر از دنیا رفته بود. گفتن یا علی تو این لحظات با پیامبر چی نجوا میکردی؟ فرمود علمنی الف باب من العلم، هزار باب از علم، باب از علم رو پیغمبر به من آموخت که از هر بابیش هزار باب باز میشه. علم رو چطور میشه انسان در یه لحظه بیاموزه؟ این نشون میده علم اعتایی فرق میکنه با علم مدرسه. نظیرش رو در این ایام ما ملاحظه کردید، اتفاق افتاد. این کربلای کاظم که یک مرتبه حافظ همه قرآن شد، یک شخص روستایی که سواد نداشت، الان کسانی حیات دارن ایشونو دیدن، برای خود بنده نقل کردن. خب ایشون کسی که سواد نداشت قرآن رو میخوند و احیانا اگر یک کتاب فارسی میگذاشتن جلوش و یک آیه تو اون کتاب بود بین کلمات فارسی، میگفتن این قرآن کدامه؟ انگوش میگذاشتن گفت این قرآنه. میگفتن از کجا میشناسی؟ میگفت من نوری در آیات قرآن احساس میکنم، با اون نور میفهمم این کلمه کلمه قرآن. زمان مرحوم آیت الله العظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه به قوم آمد و خیلی از شخصیت هایشون رو دیدم و آزمودم، دیدم خارق العاده است. گاهی خدای متعال میخواد به یه کسی عنایت میکنه، اینطور عنایت میکنه. ائمه بزرگوار ما این چنین بودن، اینها مؤید من عند الله بودن، اینها حامل وحی بودن، اینها تو روایات و ادعیه ما زیارات ما ملاحظه کردیم اینها عیب تو علم الله بودن، اینها ظرف علم الهی بودن، اینطور بودن ائمه ما. بنابراین اگر آقا مصعب جعفر سلام الله علیه اون شبهه‌ای که ایجاد شد و یه عده‌ای اقبال به اسماعیل کردن، یه عده‌ای اقبال به عبدالله افتح کردن و از مسیر منحرف شدن، خب امام علیه السلام نمیتونست بیان بکنه. مکررم شنیده که منصور بعد از شهادت امام صادق علیه السلام برای حاکم مدینه نوشت ببین انظر الى من اوصا الیه جعفر ابن محمد اذره به اونقه و به اسئله برسه. گفت ببین امام صادق به کی وصیت کرده، سرشو بزن و سرشو بفرست بغداد. نمیتونست حضرت تو این شرایط سخت و دشوار امام رو معرفی کنه. اما بعد حجت خدا با این نشانه ها و با این علامات حجت خدا شناخته شد که چه کسی است. من در این راستا به یک نکته اشاره کنم، جالب هست. یه آقایی به نام عیسی ابن محمد ابن قیس، ایشون میگوید که من در جوانیه خارج شهر مدینه است، یک زمین رو گرفتم برای زراعت، 120 دینار مخارج کشت اون زمین شد، زراعت کرده بودم، دو تا شطور هم کرایه کرده بودم برای آبیاری، چون اون زمان آب که اونجا خیلی کمیاب بود، شطورهایی بود، این شطورها نواضح بودن، با این شطورها آب میکشیدن و زراعت رو به وسیله این شطورها آب میدادن. یک مرتبه زراعت که به ثمر رسیده بود و دیگه وقت برداشت محصول شده بود، یک مرتبه سیل ملخ هجوم آورد، تمام زراعت رو نابود کرد. خب یک شخصی این همه هزینه کرده و زحمت کشیده به امید یک سود و ربحی نه تنها اون سود و ربح رو نبرده، بلکه زراعت هم از بین رفته در اثر هجوم ملخ‌ها و بدهکار و مشکل داره. میگوید آمدم خدمت امام کاظم علیه السلام، به حضرت عرض کردم آقا ماجرای من این هست، ادعولی برای من دعا کنید، این ملخ‌ها همه زراعت منو خورده. یک عبارتی رو حضرت فرمودن از جدشون رسول خدا نقل کردن، من تقاضا میکنم اعاظمی هم که در مجلس هستم عنایت بفرمان ببینیم این عبارت یعنی چی اصلا و مقصود چیه، وقت بعد ادامه مطلب رو عرض میکنم. میگویند حضرت به من فرمودن جدم رسول خدا فرمود تمسکو به بقاء المصائب، تمسکو به بقاء المصائب. این یعنی چه؟ آیا مقصود این است که با مصائب تو زندگی دست و پنجه نرم بکنیم، هی دنبال این نباشید که از حوزه مصائب بیرون بیایید؟ این هست کلمه بقا تو روایته. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه این جریان رو در جلد 48 بهار، 48 بهار حالات آقا مصطفی جعفر، اونجا نقل کرده زیل این تمسکو به بقاء المصائب هم یه عبارتی داره، یه احتمالش اینه حالا که بنده عرض میکنم، شاید محتملات دیگری هم داشته باشه این فرمایش. تمسکو به بقاء المصائب، تمسک به جویی به بقا باقی موندن مصیبت ها و آسیب ها، یعنی همش چیزتون نخواد از این آسیب ها بیرون بید، چه بسا این آسیب ها در راستای خیر شما باشه، شما نمیدونید که شاید در راستای مصلحت شما باشه این مصیبت ها. ماها معمولا این ظرفیت رو تو زندگی نداریم که این مسائل و سختی ها رو تحمل بکنیم، یه دردی که یاد سراغ بلافاصله دنبال علاجش هستیم، بلافاصله دنبال درمانش هستیم، با حق هم هست، چون انسان موجود ضعیفیه، خلق الانسان ضعیف ها، چون این موجود ضعیفیه نمیتونه تحمل بکنه، اما گاهی در همین مصیبت ها و همین سختی ها یک سلسله مصالحی است که اون مصالح رو ما نمیدونیم. عبدالله بن ابی یعفور به امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا جان من یه آدمی هم خیلی مریض میشم، خب شما هم حجت خدا هستید، من یه آدم مسقامی هم دائما بیمار هستم، بعضی از بدنها از نظر جسمی قدرت دفاعشون در برابر هجوم میکروبها و عوارض کمه، زود به مبتلا میشن، حالا یا در اثر سن یا در اثر جنبه های دیگره که قدرت دفاعی بدن کم میشه. حضرت نفرمودن من خوبت میکنم، بهش فرمودن که لو یعلم المؤمنون ما فی المرض من الاجر، اگر مؤمن بداند که در بیماری چه اجری هست حاضر میشه بدنشو قطع کنن با مقراض. اما بعضی از افرادم میامدن گفتن آقا ما نمیتونیم تحمل کنیم، نابینایی رو نمیتونیم تحمل بکنیم. عرض کردیم تو جلسه قبل بود امام جواد سلام الله علیه دست گذاشت رو چشم محمد بن میمون، چشم نابینای محمد بن میمون باز شد. امام باقر سلام الله علیه یا امام صادق جریان مکرر نقل شده دست گذاشت رو چشم ابی بصیر، چشم نابینای علی رسید بینا شد، کور بینا شد. اما حضرت فرمود بهت بگم دوست داری اینطوری باشی، لکما لناس و علیکما علی الناس، یا دوست داری برگردی نابینا بشی من ضمانت میکنم برای تو بهش رو، یعنی اون به مصلحتت هست. گفت نه من دوست دارم به همون صورت اولی برگردم. حضرت دست مبارک رو چشم علی رسید، دو مرتبه نابینا شد. اگه باشید آیا این مقصود تمسکو به بقای المصائب که از رسول خدا این عبارت رو حضرت کاظم علیه السلام نقل کردن مقصود همین انسان با سختی ها و دشواری ها با مشکلات تو زندگی بسازه؟ یه روایتی هم در این راستا هست، امشد به دائی که ما مشابه، امشد به دائی همراه دردت برو اونجایی که تو رو میبره، امشد به شاید مقصود این باشه. الان یه حال میگوین حضرت بعد که این جمله رو من فهمیدم گفتم آقا ادعو الله لی بالبرکه، من قانع نمیشم به این. حالا شما حدیث فرمودید به جای خود ادعو الله لی بالبرکه، حضرت دعا کردن و اون مشکل من، خب یه مقدار از زراعت من و شاید بیشتر زراعت من رو خورده بودن ملخ ها و از بین برده بودن، ولیکن من در پایان کارم بعت و عشرت آلاف، تو روایت هست میگه من 10,000 نداره، 10,000 درهم یا 10,000 دینار، تو روایت هست بعت و عشرت آلاف، من 10,000 برداشت کردم و نمو کرد این زراعت از بین رفته و من سود زیادی رو بردم. جلوی این که خود آقای امام کاظم، چون حضرت کاظم خیلی جواب بودن این بدره های حضرت کاظم، این چیزه های حضرت کاظم مشهور بوده آقای امام کاظم سلام الله علیه، به این که خیلی سخی و نفس بودن، بزرگ بودن، مشهور بود این بدره های حضرت کاظم سلام الله علیه. حالا این حال میگوید جلوی از این که حضرت یک پول زیادی رو من عنایت کردن، من دعا کردن و این مشکل من به این صورت حل شد. این نشونه امامه، این نشونه حجت خداست. من راجع به این روایتی هم که خوندم اجازه میخوام یه اشاره کوتاهی داشته باشم. یه مقدمه ای رو لازم داره این روایت. اون مقدمه اینه، گاهی ائمه ما علیه السلام یک مطلبی رو که بیان می کردن گاهی می فرمودن به صورت امر یا نهی، می فرمودن این کار رو نکنید، این کار رو بکنید، گاهی این طور می فرمودن. گاهی می آمدن مسائل رو برای شخص تبیین می کردن برای مستمع و علتش رو هم ذکر می کردن. این خیلی جالبه تو روایات، چون افراد مختلف بودن، کسانی که مخاطب بودن به خطاب امام علیه السلام، گاهی افرادی بودن اون جنبه ولایتی رو نسبت به ائمه ما نداشتن، افراد عادی بودن، کم ظرفیت بودن. گاهی تعبیرات تعبیراتیست تبیینی و معلل، یعنی مطلب رو امام اکتفا نمی کنه به این که بیان بکند برای شخص، علتش رو هم ذکر میکنه. حالا یکی از اون روایات این حدیثه، حضرت میفرماید هم دینداری هزینه داره، هم به دنیا رسیدن هزینه داره. انسان بدون هزینه که نمیرسه به دنیا، باید از عمرش هزینه بکنه به دنیا برسه، از بدنش هزینه بکنه به دنیا برسه، از فکرش هزینه بکنه به دنیا برسه. یه کسی که متخصص شده خودش رو هزینه کرده تا رسیده به اینجا، مجانی که به اینجا نرسیده که. یه کسی که یه جایی رو ساخته هنرش بوده، فکرش بوده، دستش بوده، به اینجا رسیده، به هر حال هزینه کرده خودش و این هزینه کردن سخته. اشتدت معونت دنیا و دین، دین هم همینطوره، انسان مجانی که مقرب نمیشه در پیشگاه خدای متعال، باید انسان کار بکنه، باید تلاش بکنه، باید اهل عبادت بشه. امام کاظم سلام الله علیه خودشون حلیف سجده طویله بودن، یک انسانی بودن که انهو مجسمه بندگی و تعبد، حضرت کاظم سلام الله علیه، همون عبارتی که مأمون وقتی حضرت رو دید اولین بار در مدینه و نمیشناخت حضرت رو، گفت یک آقایی رو دیدم قد چلم از سجود و انفه و وجهه، چلم از سجود، دیدم آثار سجده در پیشانی و روی بینیش نمایانه، فانه شن بال، این تعبیر رو مأمون داره راجع به حضرت کاظم علیه السلام، این چنین بود، اهل بندگی بودن اینها، اشتد از مؤونه تو دنیا و دین، هم مؤونه دنیا باید انسان هزینه بکنه برای رسیدن به دنیا، هم برای اینکه به خدا برسه باید هزینه بکنه، باید از یه سلسله لحظات چشم پوشی بکنه، خصوصا تو این ماه رجب که این جمعه هم جمعه آخر ماه رجب هست و کم کم دیگه رجب داره خداحافظی میکنه، یه عده‌ای چقدر این ماه با فضیلت برد کردن و از این ماه سود بردن، نامشون نوشته شد تحت عنوان این شخص من الرجبیین، وقتی فردا ندا داده میشه این الرجبیون، یه عده بلند میشن دیگه، یه عده هم به خوشی و خوشگذرانی و دنیا و رسیدن به ملاذ دنیایی که تموم میشه و همش میشه خیال، خیال. این شاعر کاشانی، یکی از شعرهای کاشان، کلیمه، من دو تا بیتش رو حفظ هستم، نمیدونم حالا قصیده است یا رباعیه، نمیدونم، یا اولش میگوید افسانه حیات، حیات رو میگه افسانه، افسانه یعنی چیزایی که واقعیت نداره، افسانه حیات دو روزی نبود بیش، زندگی دو روزه، آن هم کلیم با تو بگویم چسان گذشت، یک روز صرف بستن دل شد به این آن، روز دیگر به کندن دل زیر آن گذشت، یک روز دل بستن یک روز دل کنده، این دنیا ملازش همینه، انسان تمام که میشه تمام شد، خوراکی ها تا روی زبون انسان لذت داره، وقتی پایین رفت نان جو باشه یا بهترین غذا باشه تمام شده رفته، سایر چیزا همینطور، دیدنی هم تو انسان نگاه میکنه زیباست وقتی میگذاره تمام میشه، شنیدنی هم همینطوره، همین چیزا همینطوره، بله لذات معنوی هست که این لذات معنوی پایداره، انسان از عمل ساده لذت میبره، همیشه لذت میبره، انسان از اعانت به دیگران لذت میبره، انسان از حسنات لذت میبره، انسان از بندگی خدا لذت میبره، از عفاف و طهارت لذت میبره، لذت لذت همیشه دیره، هرچه انسان پیر بشه و بر عمرش بگذاره وقتی کارنامه زندگی رو مشاهده میکنه لذت میبره از این کارنامه زندگی، فرمود اشتدت معونت دنیا و دین، معونه دنیا و دین هر دوش سخته، اما معونت دنیا، معونه دنیا این است که سراغ چی میخوای بری؟ فَإِنَّكَ لَا تَمُدُّ يَدَكَ إِلَى شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا وَجَدْتَ فَاجِرًا سَبَغَكَ إِلَيْهِ، دستتو به هر چیزی دراز بکنیم این قبل از تو یک کسی رفته بهش رسیده، دنبال کجایی؟ تو دستتو به هر چیزی دراز بکنیم کسی زودتر از تو به او رسیده، تو اولین آدم نیستی، این مال دنیا، و اما اشتدت معونت رو دین، معونه دین هم سخته، چرا آقا؟ فرمود فَإِنَّكَ لَا تَجِدُ اَعْوَانًا يُعِينُونَكَ عَلَيْهِ، تو اون پیدا نمی کنی، کمک دهنده پیدا نمی کنی که تو رو کمک میکنه بر امر دین، خودت باید خودت باشی، خودت باید رو پای خودت بیستی، خودت برای خودت باستی کار بکنی، کسی که به داد انسان نمیرسی، لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، انسان رو تنها میارن و خود انسان میمونه، نه نسب انسان به درد میخوره، نه مال انسان به درد میخوره. اگه همه دنیا رو بخواد انفاق بکنه هیچ فایده نداره، هیچ چیزی به درد انسان نمیخوره جز کارهایی که کرده. کل نفس ما کسبت رهینه، انسان هست و اعمالش. امیدوارم خداوند متعال به برکت این آقایی که پس فردا روز شهادتشون هست و آقایی که عامه و خاصه به بزرگواری اون آقا معترفم، یکی از علمای عامه است. حالا من نمیدونم شافعیه، چون شافعی بغدادم آمده، مدتی بغداد بوده ولو رفته مصر و سال 301 در مصر فوت شده و شافعی قبرش در مصره. احمد در بغداده و احمد بن حنبل و مالک در مدینه است، تو قبرستان بقیه مالک بن حنبل و ابو حنیفه هم تو بغداده، اما شافعی رفته مصر، یکی از ائمه چهارگانه است. ایشون یه کسی دیگه است. این مدتی که در بغداد بوده میگوید قبرون سبن جعفر، او میگه یه کسی دیگه میگوید قبرون سبن جعفر از تریاق المجرب، تریاق یعنی دارو، قبر موسی بن جعفر یک داروی تجربه شده است. ترسلاتی که این بزرگوار تو اون زمانها، زمانی که این طوری هم نبوده، بس بیشتر قدرت دست اونها بوده و اونها حاکم بودن، اما معذاله که میدیدن این برکات. خدا انشاءالله روزی کنه زیارت کنیم از نزدیک و از همینجا عرض سلامی بکنیم محضر مبارک این امام. السلام علی المعذب فی دار السجون و ظلم المتامین ز الساق المرضون بحلق الغيوم والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف. ای خدا زهر جفا زد شرر اندر جگرم، تو طبیبی که بیاید ز محبت به سرم، تو انیسی که به می درد دل اظهار کنم، باید اظهار غم خویش به دیوار کنم، قاصدی کو که به معصوم رساند خبری، تا کند گریه بز از من ز غم بی پدری. من روزا را از اینجا میخونم. امام کاظم علیه السلام روزی که از مدینه آمدن به طرف بغداد بار دوم، یه سلسله امور رو دادن به مادر این احمد ابن موسی که در شیراز دفنه، دادن بهشون. روایت دارد بعد از انتقال موسی بن جعفر به بغداد، هر شب حضرت رضا سلام الله علیه می آمدن خانه موسی بن جعفر، چون حضرت بچه داشتن، اهل عیال داشتن، شبها رو اونجا می خوابیدن. تو خانه موسی بن جعفر می خوابیدن حضرت رضا. اون شبی که آقا موسی بن جعفر در بغداد از دنیا رفت، دیدن بستر رو انداختن برای آقا حضرت رضا، دیدن حضرت نیامد، نیامد حضرت. خیلی نگران شده کجا رفته آقا. صبح اون روز دیدن آقا آمد، چهرش گرفته است، همه بچه ها، برادرها، خواهرها به صورت آقا حضرت رضا نگاه میکنن، چی شده قضیه دیشب حضرت نیامده؟ چیزی نگفتن، آمدن فرمودن عین ام احمد. ام احمد کجاست؟ فرمودن اون ولایی پدرم رو بده. صدای گریه از خانه حضرت کاظم بلند شد. حضرت فرمودن گریه نکنید، صبر کنید تا از طریق عادی از بغداد خبر به مدینه برسه، الان مصلحت نیست گریه کنید. خب اینطور خبر شهادت موسی بن جعفر رسید به خانه و حضرت دستور داد ساکت باشن، بچه ها گریه نکنن، دختر ها. امام حسین هم کنار خیمه به بچه ها فرمود گریه نکن، فرمود خواهرم گریه نکن، دخترم گریه نکن بابا. اما نیدونم چی گفت، سکینه به عبی عبدالله، دل عبی عبدالله را آتش زد، دازد دخترم لا تحردی قلبی به دمه که حسرتم مادام من الروح فی جسمانی لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم بسمک العظم یا الله. پس فردا هم مراسم برقرار هست، روز شهادت آقا حضرت کاظم علیه السلام در دفتر حضرت آیت الله العظمی فاضل مراسم سوگواری منعقد خواهد بود. خدایا ما را بیاموز، برکات تو بر ما نازل بفرما، بیماران و لباس عافیت بپوشان، گذشتگان از اهل اسلام، گذشتگان از این جمع، از این بیت محترم، لاسی ما مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظمی فاضل، امام شهدا، والدینمون، همه رو قریب رحمت بفرما، امر فرج حضرت بقیت الله را اصلاح بفرما و عجل فی فرج ملا.